ماشاءالله از این جمعیت، الحمدلله رب العالمین. من که نگاه میکنم میبینم جا نیست، ولی بازم باور کنید بعضی از عزیزان دیشب رفته بودن توی زیر زمین، بعضی طبقه بالا. شاید چند نفری هم دوست داشته باشن بیان از محفل استفاده کنن، تو ثوابش همتون شریکید. یه شب هزار شب نمیشه. تا اونجا که میتونید بیایید فشرده تر بنشینید انشاءالله که عزیزان حتی چند نفرم بتونن بیان داخل که دید داشته باشن، معجور باشید انشاءالله. خب ممنونم از اینکه انقدر محبت دارید. یه صلوات جانانه عنایت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء والمرسلین، الصلاة و السلام علی خیر خلقه و خاتم رسله و حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن الدائم لا اعدائه مع اعداء الله اجمعین، و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه الکریم: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. امشب شب بسیار بسیار با عظمتی است. امشب شب عاشوراست، شب عاشورای ابا عبدالله الحسین و اصحاب و اعوان و یاران نورانی اون امام عزیز. امام صادق علیه السلام فرمود خوشحال باشید که حقیقت عاشورا رو شما نمیبینید. اگر شما مسلمونا محبین پرده ها بره کنار و حقیقت عاشورا رو ببینید، همه تون خواهید مرد. همه محبین حسین دیگه طاقت نمیارن. تو زیارت عاشورا شما میخونید حسین جان مصیبت تو رو آسمانیان طاقت ندارن، بر اهل زمین و بر اهل آسمان مصیبت تو بسیار سنگین است. خدا امشب دلهای ما رو آماده کنه، ظرفیمون رو مهیا کنه برای اینکه از این شب عزیز و از این فرصت طلایی جهت انس با خدا و اولیاء خدا بهره‌مند بشیم. خدا به چشمای ما امشب عشق بده، خدا به ظرف وجودیمون استعداد بده، خدا امشب همه ما رو مهر محبت و ولایت امام حسین به این پیشانیمون بزنه، مهر بندگیشو بزنه. تقدیم به روح پاک و مطهر آقا سید الشهدا و همه شهدای کربلا، امشب همه یک صلوات جلی با اخلاص عنایت کنیم. پایان باور بفرمایید من این جمله‌ای که دارم عرض می‌کنم بر حسب وظیفه و تکلیف دینی و مذهبیم دارم عرض می‌کنم. این مرکز با این جمعیت در آسمان این کشور مثل خورشید می درخشد. از این مرکز چی به عالم شر می شه؟ اسلام ناب، اسلامی که بناء اون بر توحید و عقلانیت و حکمت و رحمت و محبت و دوستی و صلح و برادری است. این مرکز مرکزی است برای انتشار آموزه‌های این اسلام. این مرکز مال هیچ قومی نیست، همه اقوام با هر زبانی، با هر ملیتی، با هر رنگی به عنوان مسلمان که در اینجا می آیند به خانه خودشان آمدند. لذاست که برادران عزیز، شما حضورتون شکوه بخش است، ولی من به عنوان یک عقل از همه شما تقاضا می کنم که این مرکز رو حمایت کنید، کمک کنید، کمک فکری، کمک معنوی، کمک مادی. آقا باور کنید، ما خودمونم، من خودم باورم نمیشد بیام تو مرکز اسلامی هامبورگ این همه جمعیت رو مشاهده کنم. الحمدلله این مغناطیس اسلام است، این آهنربای وجودی پیغمبر اکرم و اولاد طاهرینشه. اخیرانم که خدا رو شکر من امروز صبح رفتم، چقدر خوشحال شدم. بنده میخوام از جانب خودم، از امام این مرکز حضرت آیت الله رمضانی تشکر کنم انصافا. بابا واقعا ما باورمون نمیشد یه روزی بیاد تو این مرکز حوزه علمیه تأسیس بشه، آکادمی اسلامی تأسیس بشه، بعد از خود این کشورهای اروپایی، از هلند، از بلژیک، از اونور، از شهرهای مختلف آلمان جوانهایی بخوان بیان تحصیل علوم و معارف بکنن. وقت چه جوانهایی، باور کنید من قبل اذان صبح میام میبینم دارن نماز شب میخونن، عشق میریزن، اهل دعا، اهل تحصیل، اهل مطالعه. اینا آینده میدونید اینایی که به چند زبان اینجا مسلطن چقدر به درد اسلام و مسلمین خواهند خورد. من از همه جوانهایی که میتونن بیان و در این مرکز و در این حوزه و آکادمی درس بخونن، تحصیل بکنن، دعوت میکنم. عزیزان واقعا اسلام غریب است. اسلام ناب رو غلط معرفی میکنن با تبلیغاتشون در دنیا. ما نیاز به مبلغینی داریم که بیان اسلام ناب رو، حقیقت این اسلام رو که پر جاذبه ترین مکتب است، معرفی کنن. بیایید اونایی که پول دارید این حوزه رو کمک کنید به تأسیس یک حوزه. امیدواریم روزی بیاد یا امام زمان که در این شهر ما یه دفعه بگن آقا 1000 نفر جوان دارن تحصیل علوم و معارف پیغمبر اکرم، قرآن و اهل بیت رو میکنن. باید دستگیری کنید آیان. اگر حمایت مردم نباشد از دست هیچ کسی کاری ساخته نیست، و خوبی این مراکز اینه که با حمایت مردم اداره میشه. خدا به همه ما و به همه شما توفیق، لطف، عنایت، عزت، سعادت و خیر دنیا و آخرت کرامت کنه. اونایی که این دوتا عرض برادر کوچکشون رو شنیدن و انشالله میخوان مورد توجه قرار بدن، یه دونه از اون صلوات های ناب جوانانه شون عنایت کنن. به خدا قسم وقتی که اسلام رو، وقتی که این مکتب رو ما میبینیم اینجوری بعضی از روی عناد و بعضی از روی جهل دارن معرفی میکنن، داغ بر دل ما مینشیند. مکتبی که در کتاب جاوید و آسمانی اون قرآن 900 آیه درباره رحمت، درباره محبت، درباره فضل و لطف و عنایت خدا اومده. مکتبی که اصلاً بر محبت و رحمت بنا نهاده شده. خدای متعال حاکمیت خودش و اولیاءش رو بر رحمت قرار داده. یعنی تمام اوامر و نواهی خدا، دستورات خدا که به ماها داده اثر رحمته. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه 5 سوره مبارکه تا همین رو می‌فرماید. شما ببینید اصلا بشریت آفریده شده برای همین. خواهش میکنم آیه 119 سوره مبارکه طه رو دقت کنید. الا من رحم ربک و لذالک خلقهم. ای بندگان من، من شما رو آفریدم تا بیایید از رحمت واسعه من و اولیاء من بهره ببرید، صاحب کمال بشید، رشد کنید، به انسانیت برسید، به مقامات عالی برسید، صاحب زندگی بشید. شما بدون فضل و رحمت من خدا و اولیاء من چیزی ندارید. بشر بدون رحمت و فضل خدا هیچی نداره. آقا سوره مبارکه بقره آیه شریفه 64 رو بخونید. آیان من امشب این آدرسایی که میدم دقت کنید. میفرماید ولولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. ای بندگان من، اگر رحمت و فضل خدا بر شما نبود، همتون جزء ورشکستگان و زیانکاران بودید. همتون اگه سعادتمندید، اگه خوشبختید، فضل و رحمت من شامل حالتون شد. در سوره مبارکه نساء آیه 83 میفرماید لا اله الا الله، دل بدید، دل بدید. میفرماید ولولا فضل الله علیکم و رحمته ها لتبعتم الشیطان الا قلیلا. اگر فضل و رحمت من خدا نبود، شما همتون تابع شیطان میشد، شما همتون در حزب شیطان قرار میگرفتید، مگر تعدادی کم که اونم گفتن انبیا و اولیاء الهی است. در سوره مبارکه نور آیه شریفه 21 میفرماید ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگر رحمت و فضل من خدا نبود، احدی از شما تا روز قیامت نمیتونستید خودتون رو تزکیه کنید، خودسازی کنید، خویهای والای انسانی پیدا کنید. رحمت و فضل من شامل حال شما شد. این رحمت و فضل خدا با اون گستردگی جلوه هایی دارد. من میتونم یه سوال از شما بکنم امشب؟ آقا عالی ترین و والاترین و بزرگترین جلوه رحمت خدا کجاست؟ در چیست؟ سوره مبارکه بقره آیه 105، سوره مبارکه آل عمران آیه 74 بخونید این دوتا رو. در اونجا میگه و یختص به رحمته من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. بعضی به طور ویژه از این رحمت خدا بهره برده ان. یعنی بزرگترین جلوه رحمت خدا اونجاست، اونجا جستجو کن. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار ذیل این آیه شریفه روایتی رو از امام رضا نقل میکند و امام رضا علیه السلام از آبا و اجداد نورانیش، از رسول مکرم اسلام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل.
آقا عزیز من، برادر من، جوان نورانی من، امشب خواهش میکنم به عرائض برادر کوچکت، من خیلی حرف دارم، زمانم محدوده، جام همینجوری تنگه، بلکه من بتونم انشالله امشب زود سر و صورتی به بحثم بدم. در ذیل اون روایت از آیه از رسول اکرم روایت میکند، همه دل بدید، آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرضه داشت یا رسول الله و یختص برحمته من یشا، من المختص بالرحمه، کیست که اختصاص به رحمت دارد؟ پیغمبر اکرم خواست اولا عظمت و توسعه و وسعت رحمت خدا و ثانیا مختص به رحمت خدا رو در قالب عدد مشخص کنه تا طرف بفهمه. ما میتونیم با در مقایسه عددی مطالب رو بهتر درک بکنیم. پیغمبر اکرم وجود نازنینش فرمود یا رجل به به، ان لله مئت رحمه، خدای ارحم الراحمین با اون رحمت وسیعش، رحمت خدا 100 رحمت است. یعنی کل رحمت خدای در قالب عدد 100 رحمت. انزل منها واحدتن الى الارض، از اول خلقت تا به الان شما در روی زمین، در روی آسمان، حضرت فرمود حتی الوحوش، در بین حیوانات، در بین پرندگان و چرندگان، در بین انسانها، هر چی رحمت و محبت میبینید، این جلوه یه رحمت خداست. یعنی خدا از اون 100 رحمتش فقط یه دونه رو بر زمین نازل کرده. و اندهو 99 مذخوره، 99 تا رو ذخیره کرده. برای کی؟ برای کجا؟ لا اله الا الله، لا اله. خدایا من یه دعا کنم، شما هم شبامین بگید. خدایا امشب به هر حاجتمند، به هر گناهکار، به هر مشکلدار توفیق باور این روایت رو در شب عاشورا کرامت بفرما. آماده اید بگم خدایا اون 99 رحمت رو برای کی قرار دادی؟ پیغمبر اکرم فرمود خدا اون 99 رحمتش را در وجود من پیغمبر جمع کرد. خدا 99 رحمتش را در وجود وصیم امیر المؤمنین جمع کرده. خدا 99 رحمتش را در وجود امام معصوم و انسان کامل جمع کرده. شما هر چی رحمت از اول خلقت تا روز قیامت میبینید تجلی یه رحمته، اما پیغمبر تجلی 99 رحمت خداست، اما امیر المؤمنین تجلی 99 رحمت خداست. فرمود امام از اون، این مادرها رو ببینید، این مادرها رو ببینید، امام فرمود از اون مادری که نسبت به اون بچه قنداقه ای که توی بغلشه، فرمود از اون مهربان تره. همه مهربانی مادرهای عالم رو جمع کنم، به مهربانی و رحمت و محبت امام نمیرسه. حالا شما رو به حضرت عباس، شما رو به امام حسین، حیف نیست، حیف چرز کنم، بی انصافی نیست این پیغمبر را، این مکتب را، این حسین را به عنوان یک موجود خشن خونریز معرفی کنن. امام حسین بچه بود، آمد داخل مسجد شد، پیغمبر اکرم بالا منبر بود، از منبر اومد پایین، رفت ابا عبدالله رو گرفت به بغل، آنی که امشب با امام حسین کار دارید حواستون هست، اوورد نشان روی زانوی مبارکش، فرمود یا ایها الناس، این آقا رو میشناسید؟ میدونید این بچه کیه؟ یا ایها الناس هذا الحسین، این حسین منه، فعرفو، اینو بشناسیدش. هذا کهف المستجیرین، این پناه است و پناهگاه است برای هر کی که به این پناه بیاره. آقا به خدا هر کی به امام حسین پناه بیاره پناهش میده، مؤمن باشه، کافر باشه، غربی باشه، شرقی باشه. و غیاث المستغیثین، این حسین من فریاد رز هر بی کسیه. هر کس که کارش به بنبست کشیده، درا به روش بسته شده، برد پناه به این حسین من بیارد. و رحمت الله الواسعه، ببین این رحمت واسعه خدا در روی زمین است، این چراغ هدایت برای بشریت است، این کشتی وسیعی است که همه عالم جهت نجات میتونن به این کشتی سوار بشن. امام حسین مظهر رحمت خداست. امام حسین کسیه که وقتی دشمنانی که اومدن اونو بکشن، وقتی که به اونجا میرسن، زهیر برگشت به امام حسین فرمود حسین ببینید آقا، معمولا آدمایی که خون ریزن میخوان غلبه پیدا کنن بر خصم، بر دشمن، اینجوریه دیگه. زهیر یه نگاه کرد، دید سپاه هور حسابی خستن، تشنن، از هم وارفتن. گفت یا ابا عبدالله، اینا از هم پاشیدن، بیا یه حمله کنیم کار اینا رو بسازیم. آدم خونریز ممکنه در اون لحظه، حتی آدمی که سیاسی فکر میکنه، حتی آدمی که دنیایی به قصد غلبه فکر میکنه. ابا عبدالله فرمود زهیر چی داری میگی؟ من حسین، برید آبا رو بیارید به اینا آب بدید، برید آبا رو بیارید به حیوانات اینا آب بدید. اون آقا میگه من از همه عقب افتاده بودم، دیدم کسی به من توجه نمی کنه، دیدم یه آقای دم در خیمه وایستاده منو زیر نظر داره، یه آقای نورانی. آی اونایی که کسی بهتون توجه نمی کنه، امشب شب توجه اون آقاست. میگه من یه دفعه دیدم جلو آمد، برگشت به من گفت، ببینید تعبیرش اینه، دشمنشه، برگشت به من گفت ای برادر، ای یوحل اخ، تشنته، برداشت دلو آب و آورد بالا، دید من نمیتونم بخورم از تشنگی. دیدید آدم وقتی تشنه باشه آب میریزه، در دلو تنگ کرد تا من بتونم راحت بخورم. بعد سر منو شست، بعد اسبمو سیراب کرد، بعد سر اسبمو شست، بعد یه جمله گفت، گفتم این آقا کیه به این مهربانی؟ میدونید برگشت چی گفت؟ یا الله، برگشت گفت برادر از حسین راضی شدی؟ از حسین راضی شدی؟ حسین راضی شد. امام حسین همه رو راه داد، همه رو به جان عزیز شما. امشب ببینم گناهکارترین آدم تو این مجلس کی میتونه باشه؟ شما چه گناهانی کردید تو زندگیتون؟ دو تا برادرن. آقا ببین، اگه امشب کسی به امام حسین بپیونده، دو تا برادرن اومدن تو لشکر عمر سعد، عبیدالله ابن زیاد. آقا بهش گوش کن، جوون، جوان عزیز، دلتو به من بده. از اول عاشورا تا اون لحظه‌ای که امام حسین تنها بود، اینا تو لشکر عبیدالله بودن. یعنی چی؟ یعنی تیر زدن، یعنی کشتن، یعنی شمشیر زدن. شاید تو قتل علی اکبر، شهادت علی اکبر شریک بودن، شاید تو شهادت قاسم شریک بودن، شاید خیلی از محضر شما که عرض بکنم جنایت‌ها رو انجام دادن. میگه اون آخرین لحظه، ببینم شما بر علیه امامتون شمشیر تا حالا کشیدید؟ نه آقا، ما اماممون رو دوست داریم، ما پیغمبرمون رو دوست داریم. شما جگر امامتون رو خون کردید، دل امامتون رو خون کردید، مقابل امامتون وایستادید، نه آقا ما شیدای حسینیم. میگه اون لحظه‌ای که همه کشته شدن، امام حسین اومد به عمود خیمه تکیه زد. امشب شب عاشوراست، با این جملات عادی برخورد نکنید. یه نگاه کردید تمام اصحاب با بدن قطعه قطعه روی زمین افتادند. دو تا جمله گفت، صدا زد، همه با هم بگیم آی قربون غریبیت بریم حسین، آی قربون بی کسیت بریم حسین. صدا زد هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب عن حرم الرسول. میدونید هل من ذاب یذب عن حرم الرسول یعنی چی؟ یعنی آی مردم، مگه بی کسی زینب منو نمیبینید؟ مگر بی کسی بچه ها و آل الله و آل رسول رو نمیبینید؟ آقا وقتی که اینجوری شد، دو تا برادر اون آخرین لحظه وقتی صدای استغاثه امام حسین رو گرفتن، ببین پشیمون شدن. یعنی آخرین لحظه پشیمون شدن، روشون نشد بیان کنار امام حسین ازش اذن میدان بگیرن. برگشتن تو همون لشکر عمر سعد، ابوالهتوف با برادرش زدن به قلب دشمن، جنگ کردن، افتادن رو زمین. وقتی افتادن رو زمین، برادر بزرگه دید برادر کوچیکه داره جان میده. آقا تو رو خدا دلت با من باشه، اونایی که امشب گناهکارید و با یک روی خجالت زده اومدید تو این مجلس، اومدید بلکه امام حسین دستمونو بگیره، با ملکوت و با خدا مأنوسمون کنه، میگه برادر بزرگه برگشت به برادر کوچیکه گفت داداش. گفت بله. گفت داداش نکنه حسینو صدا بزنی ها، آخه ما خجالت میکشیم امام حسین این لحظه بیاد بالا سرمون. ما از صبح تا الان خون به دل حسین و زینب کردیم، خجالت میکشیم. بذار همینجور آرام جون بدیم. لذاست که هر کی میافتاد رو زمین امام حسین رو صدا میزد، اما این دوتا برادر حسین رو صدا نزدن. از خجالتشون ها خجالت میکشیدن چشمشون به چشم ابا عبدالله بیفته. بگم آمادید؟ بگم همینجور که تو سکوت دارن آرام آرام جون میدن، یه دفعه دیدن یه آقای نورانی بالا سرش اومد، سر اینا رو برداشت، سرشون رو گذاشت رو دامن، شروع کرد دست به سر اینا کشیدن. ببین آقا اگر کسی بیاد اون هویت واقعی و حقیقی خودش رو تو آخرین لحظاتم پیدا کنه، به حیات ابدی میرسه. الان اسم این دو تا برادر جز اصحاب و انصار ابا عبدالله الحسین ثبت شده. امام زمانم وقتی میره به زیارت جد قریبش، حسین به اینا سلام میده، السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله، سلام میده. بخش دوم صحبتم رو، ادامه صحبت دیشب رو یه مقدار براتون بکنم، خیلی هم مهمه. من امشب بحثمو نمیتونم تموم کنم، چون لازم بودیم بحثو داشته باشم امشب. اجازه بدید تا اونجایی که زمان دارم طرح کنم، بقیهش فردا شب انشاءالله اگه زنده بودیم. حسین جان ای رحمت واسعی خدا، حسین جان ای چراغ هدایت، حسین جان ای کشتی نجات، حسین جان ای کسی که خدا تو رو برای همه سهل الوصول کرده، همه حسین رو زود در خدا، حسین امام حسین رو در دسترس همه قرار داده، همه خیلی راحت حسین امام حسین رو میفهمن، همه خیلی راحت با امام حسین انس برقرار میکنن. حسین جان میخوای با این بشر چه کنی؟ میخوای اینا رو کجا ببری؟ میخوای چه اصلاحی در ما انجام بدی؟ چه هدایتی در ما بکنی؟ امام حسین بزرگترین حرفش یک کلمه است، که این حرف حرف عقل ماست، حرف خرد ماست. امام حسین غیر از عقلانیت و خرد و حکمت حرف نمیزنه. میگه بشریت فقط فکر نکنید من با این 30,000 نفری که مقابلم هستم میخواستم این کارو بکنم. من تا دنیا دنیاست من حسین با بشریت حرف دارم. میخوای چیکار کنی؟ من میخوام این بشری که هویت واقعی خودش رو گم کرده، ها؟
هویت حقیقی خودش رو گم کرده، در هویت‌های اعتباری و مجازی و خیالی غرق شده و داره راه ظلمت و تباهی رو بره، بیام به اینا بگم آی آقا اون رای اون هویتی که تو برای خودت تعریف کردی اونا دروغه، تو فقط یه هویت حقیقی در این عالم بیشتر نداری و تا این هویت و معرفت پیدا نکنی و با این هویت زندگی نکنی، روی زندگی لذت بخش و گوارا و سعادتمند و آرامش بخش رو همه بگی بلند بگید نخواهید، محاله. امام حسین میخواد این کارا بشه. آقا جون ما دو نوع هویت داریم، یک هویت اعتباری، نام دیگر این هویت اعتباری هویت مضافه، میگن هویت مضاف. مثل چی؟ یه سلسله هویت هایی ما داریم. هویت یعنی چیزی که معرف ماست، مثلا هویت جنسی. الان هویت جنسی ما مرده، هویت جنسی اون عزیزانی که پشت نشستن زنه. خیلی مهمه، اینا خیلی مهمه هم هستا. مرد باید هویت جنسی مردانگی خودشو بشناسه، خیلی خصوصیات داره ولی اعتباریه، کسی به او بخشیده. هویت قومی، هویت قومی یعنی چی؟ یعنی بعضی از اقوام ترکن، بعضی از اقوام فارسن، بعضی از اقوام عربن، بعضی از اقوام. هویت ملی، هویت شغلی، هویت صنفی، هویت دینی. هویت دینی بعضیا مسیحیان، بعضیا مسلمانان، بعضیا محضر شما که عرض بکنم ممکنه مذهب دیگری داشته باشه. ببینید به اینا میگن هویت‌های مضاف. چرا میگن مضاف؟ چون هویت اضافه شده به یک کلمه. هویت قومی، هویت ملی، هویت جنسی. ای بشر، همه این هویت‌ها تو رو معرفی میکنه، اما حواست باشه اینا هویت واقعی و حقیقی و مطلق تو نیست. یعنی اگر به تو گفتن تو کی هستی، اگر گفتن کجایی هستی، اونجوری جواب میدی، میگه من ایرانیم، من افغانیم. این که من کیم، پدرم کیه، مادرم کیه، شغلم کیه، رنگ پوستم چیه، مقامم چیه، منصبم چیه، شغلم چیه، مدرکم چیه، همه اینها اعتبار و مجازه، همه اش. خیلی از ماها به این هویت‌های اعتباریمون مینازیم، دیدید؟ بعضیا به مدرکشون مینازن، دیدید؟ بعضیا به هویت قومیشون مینازن، آقا ما مال فلان قاره‌ایم، دیدید؟ بعضیا به هویت محضر شما صنفیشون مینازن، من رئیس جمهورم، من نخست وزیرم، من وزیر نمیدونم فلانم، من مدیر کلم، من استادم، من علم، من بلم. همه اینا اعتبار مجازه. قربونت برم، در نظام هدایتی و تربیتی دین، اونم دین نابی مثل اسلام، میگه حواست باشه سرت به اینا گرم نشه. مشکلی که یزیدیان داشتن، اون 30,000 نفر داشتن، این بود هویت واقعی خودشون رو فراموش کرده بودن، دلشون مشغول به اینا شده بود. اما ماها یه هویت واقعی داریم، یه هویت حقیقی داریم، یه هویت مطلق داریم که دیگه به چیزی اضافه نشده. ای بشر، این هویت حقیقی تو چیه؟ هویت حقیقی در جواب این سوال قرار میگیره، من کیم؟ من کیم؟ من توی این عالم کیم؟ جایگاه حقیقیم چیه؟ عنوان حقیقیم چیه؟ تعریف حقیقیم از دیدگاه دین و قرآن و خدا چیه؟ من کیم؟ اون هویت حقیقی ماست. اون چیه عزیز من؟ اون یک کلمه است. پیغمبر اکرم وقتی که رفت معراج، خدا ازش یه سوال کرد، دل بدید، فرمود یا احمد من انت. اومدی معراج، تو کی هستی؟ تو کی هستی که اومدی اینجا؟
قال اللهم لا ادری، مولای من نمیدونم کی هست، تو به من بگو من کی هست، تو خالق منی، تو به من بگو من کی هستم. فرمود یا احمد، به 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 به، آقا ما عنوانی شریفتر والاتر با عظمتتر از این عنوان در عالم نداریم. فرمود یا احمد فعلا، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، دل بده، فعلا یعنی باور کن، یعنی بدان، انت عبدی و ربک فایای فعبد و علی توکل. ای پیغمبر من، تو بدان که فقط عبد منی. ای بشر، عنوان حقیقی تو این است، تو فقط در این عالم عبد خدایی، بنده خدایی، این عنوان حقیقی توست. اگه این حقیقت یادت رفت، همه چیزی که در نظام زندگیت به هم میخوره. تو قبل از هر چیزی باید عبد باشی، بنده باشی. امیرالمومنین در مناجاتش چی میگه؟ میگه مولای یا مولای، انت المولا و انا العبد، من فقط بندم، من بالاترین افتخارم اینه که بنده تو هم. الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا، عزت من به اینکه دکترم نیست، عزت من به اینکه مهندسم نیست، وکیلم نیست، وزیرم نیست، از فلان قوم و قبیله هم نیست، زبانم فلانه نیست، همه عزت من علی این است که فقط عبد تو هم، عبد، فقط بنده تو هم. و کفا بی فخرن ان تکون علی ربا، همه افتخار من علی همینه که خدایی مثل تو دارم، خدایی مثل تو دارم، من غیر از این علی، غیر از این فخری در این عالم ندارم. لذاست که شما ببینید اگر کسی این یک کلمه رو فهمید، اون وقتی خدا به گوش کن عزیز، خیلی مهمه، وقتی خدا به پیغمبر اکرم فرمود پیغمبر من، حالا که اومدی اینجا، من میخوام بالاترین پذیرایی رو از تو بکنم، چی بهت بدم که بالاترین پذیرایی باشه؟ من محبوبم و تو حبیب من، من میخوام از حبیبم بالاترین پذیرایی رو بکنم. پیغمبر سرش انداخت پایین، صدا زد الهی عزفنی بالعبودیه، مولای من اگه میخواییم از من پذیرایی کنی، مقام بندگی خودت رو به من بده، امضا کن که من عبد تو هم. عبد با عبادت تفاوت داره، با عبد، عبد بنده. زندگی رو براتون دو جلسه قبل گفتم، دین و عقل هویت واقعی ما رو به ما معرفی میکنن. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، فرمود مل عقل یا ابن رسول الله، عقل یعنی چه؟ عاقل یعنی چی؟ فرمود عقل، ببین عقل، عقل و خرد تو رو مولا شناس میکنه. وقتی خدا رو به عقل میدی، وقتی ویژگی های حضرت رب العالمین رو برای عقل میشماری، وقتی پیامبر رو به عقل معرفی میکنی، وقتی امام رو به عقل معرفی میکنی، وقتی خدا رو به عقل معرفی میکنی، عقل یک کلمه با تو حرف دارد، میگه تو فقط بندگی کن برای این خدا. العقل ما یعبد به الرحمن، عقل اون است که ما رو به وادی بندگی خدا میکشاند. عقل این عزیز من، آدمای عاقل، ببین امام حسین این کارو کرد، ببینید، همه گوش کنید، امام حسین میگفت میدید اینا مریض شدن، این جماعت مریض شدن، الناس عبید الدنیا، بندگی دنیا رو میکنن، بندگی نفس رو میکنن، بندگی هوا و هوس رو میکنن، اومد اینا رو آزاد کرد و آزاد بکند برای اینکه اینها رو عبدالله بکند. تمام انبیا رسالتشون همین یک کلمه بوده است. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بندگی خدا رو بکن. و جوان میخوای خوشبخت بشی؟ آره؟ راه خوشبخت شدن چی عزیز من؟ آی اونایی که میخواید سعادتمند بشید، آی اونایی که میخواید خوشبخت بشید، راه خوشبخت شدن اینه. گوش کنی؟ همه دل بدی؟ چرا امروز بشریت طعم خوشبختی رو نمیچشه؟ چرا امروز آرامش نیست؟ آسایش هست ولی مردم آرامش ندارن؟ چرا این همه جنگ و جنایت خونریزی روی کره زمین رو فرا گرفته؟ چرا مردم و جامعه مثل گرگ‌هایی شدن که همدیگر رو دارن می‌درند؟ چرا اینجوری شده این عالم؟ چرا مهر و محبت و صفا و صمیمیت از روی عالم و از خیلی از زندگی‌ها رفته؟ می‌دونید چرا؟ علتش یه کلمه است عزیز من. خدا در قرآن، روایات، عقل به ما اینو میگه، میگه آقا جون اگه میخوای خوشبخت بشی باید بین، گوش کن، همه دست منو نگاه کنی، دست منو نگاه کنی، باید بین زندگیت از یه طرف و بندگیت از طرف دیگر یک پیوند ناگسستنی ایجاد کنی تا تو بشی خوشبخت. یعنی چی پیوند ناگسستنی؟ یعنی آدم عاقل مؤمن کسیه که زندگیشو در دل بندگیش دنبال میکنه. زندگی منهای بندگی از دیدگاه عقل و قرآن یعنی خسارت، یعنی نابودی، یعنی هلاکت، یعنی بدبختی. آی اونایی که زندگی میکنید اما این ندای حسینینه، در کربلا ندای امام حسینینه، آی اونایی که زندگی میکنید اما زندگی شما در دل و ظرف بندگی نیست، شما خیال میکنید دارید زندگی میکنید، توهم زندگی به سرتون زده، عذرخواهی میکنم، بذارید من از زبان امام حسین صریح بگم، شما دارید بردگی میکنید، زندگی نمیکنید. و از اون طرف لا اله الا الله، چقدر قشنگ این دین. آی اونایی که بندگی میکنید به ظاهر اما خوشگل زندگی نمی کنید و آثار بندگی در زندگی شما نمایان نیست، شما هم خیال میکنید دارید بندگی میکنید. بنده که اینجور زندگی نمی کنه که. ببینید آقا اثر بندگی من کجا باید نمایان بشه؟ در زندگی. من باید بندوار زندگی کنم تا خوشبخت بشم. من باید با زنم مثل یک بنده، مثل یک بنده خدا رفتار کنم، اونو بنده خدا ببینم، خودم هم عبد خدا ببینم. همین. من باید با بچم، من باید با همسایم، من باید با شریکم، من باید با رفیقم، من باید با هر کسی که در این عالم دارم میبینم به عنوان یک عبد رفتار کنم. و الا ما هم خیال میکنیم داریم بندگی میکنیم. و رفقا، برادران، عزیزان، بندگی که نماز خوندن نیست، بندگی که روزه گرفتن نیست، بندگی که حج رفتن نیست، اینا یک سلسله عملیاتیست که دیگه مجبورم خلاصه حرف بزنم. گوش کن دقیق دقیق دقیق. اینا یک سلسله عملیاتیست که یا محصولش بندگی خواهد شد یا محصول بندگی هستن اینها، ولی بندگی که این نیست. شما فکر کردید یه آدم متکبر مغرور عبده؟ اصلا یه عبدو فهمیده یعنی چی؟ شما فکر کردید یه آدم قسی القلب بیرحم این عبده ولو نماز بخونه؟ مگه تو کربلا اونا نماز نمیخوندن؟ شما فکر کردید یه آدم بداخلاق تند زبان بددهن این عبد؟ اصلا چیزی از عبد فهمیده؟ شما فکر کردید یه آدم عذرخواهی میکنم عیاش بی بندبار لاعبال میگسار رقاص این عبد؟ که از بندگی چیزی نفهمیده که. این داستانش همون داستان بشرا حافیه. که وقتی امام کاظم علیه السلام از اونجا رد میشد، دید از این خانه صدای تار و تنبور میاد، کنیز آمده دم در، میخواد آشغالا رو اونجا بذاره. امام کاظم فرمود خانم ببخشید، شما کنیز این خانه اید؟ گفت بله. گفت آقای تو عبد است یا حره، یعنی بنده است یا آزاده؟ گفت نه آقا، اون بنده نیست. گفت معلومه که بنده نیست، اگه بنده بود که اینجوری زندگی نمی‌کرد. اگه ما بنده بودیم که خیلی خوشگل بایستی به امام زمان، امشب شب امام زمان، امشب شب امام حسین، من سوگند خوردم به امام زمان، اگر ما بندوار زندگی می‌کردیم هیچ اختلافی در این روی دنیا نبود، هیچ اختلافی تو خانواده نبود، هیچ جر و بحثی نبود، هیچ دعوایی نبود، هیچ مشاجره ای نبود، نبود. ما باید زندگیمون رو در دل بندگی جستجو کنیم، بندگیمون آثارش در زندگیمون ظهور پیدا کنه. خب اجازه بدید الان نیم ساعت من دارم تقریبا کمی بیشتر حرف میزنم، فقط اجازه بدید، میترسم فردا شب کسی نباشه، من این کلمه عبد رو فقط معنا کنم، بقیه بحث که فوق العاده مهمه فردا شب. بعد در روایت داریم بندگی یه راه داره، یک کلید داره، دو یه حقیقت داره، سه اینو انشالله فردا شب عمری باقی بود براتون توضیح میدم. میخوام باید اینا رو بفهمیم دیگه. آقا امام حسین اومده چیکار کنه؟ امام حسین نمیاد که ما فقط اشک بریزیم و گریه بخوریم و بکنیم و پلو بکنیم که. امام حسین اومده ما بندوار زندگی کنیم، قربونت برم، این امام حسینه. امام حسین اومده ما غرق در مهربانی بشیم، غرق در صلح بشیم، غرق در آرامش و امنیت بشیم، این امام حسینه. هر کی امام حسین رو غیر از این بخواد معرفی کنه و با هر رفتاری بخواد امام حسین رو غیر از این بیان بکنه، اشتباه کرده، خطا کرده، اگه غرض نداشته باشه. عبد یعنی چی رفقا؟ یه بار با من این آیه رو بخون، یا ایتها النفس، میگن این آیه مال امام حسین. فردا این آیه میاد، یا همه هم بخونید، من تو نمیخوام بلند بخونی، یه جور بخون به دلت اثر کنه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بیا داخل بنده هام شو تا تو رو داخل بهشت خودم کنم، نه بهشت عمومی. بهشت منو میخوای؟ با بندم بشی، دل به محبوب ده که زنده شوی، شه شوی شه اگر تو بنده شوی، بندگی کن که زندگی یابی، زندگی خود ز بندگی یابی. گیر من جوان چیه؟ گیر من اینه، چون من حقایق رو نمیبینم، چون من بیچاره، من سید عقلانی عمل نمی کنم، چراغ عقلم فروزان نیست. شاعر چقدر قشنگ گفته، میگه مار بینی و یار پنداری، گرگ مرده بگید شکار پنداری. گیر ما اینه، مار بینی و یار پنداری، گرگ مرده شکار پنداری، گرگ مرده شکار. رفقا ببینید، به شما میگن مؤمن باش، زبان حال یه مؤمن چیه؟ با خداش. نهایت اینه، میگه خدایا من تو رو قبولت، پیغمبرت رو قبولت. مؤمن اینه دیگه، مبدأ و قبول دارم، معاد و قبول دارم، کتاب و قبول دارم. آی ممنونم به خدا، اصلا مثل که اینجا کسی نیست. چرا انقدر شما ساکتید؟ چرا انقدر شما باحالید؟ چرا انقدر با معرفتید، با شعورید؟ آخه دارم حرف اون زیباترین حرفی که بشر از اون لذت معنوی میبره رو دارم میزنم، به همین خاطر ساکتید. گمشده ما همینه، ما در این عالم گمشده بیشتر از این یک کلمه نداریم. من دارم گمشده ها رو، راجع به گمشده ها صحبت میکنم. اما یه وقت میگه عبد من باش. میدونید رفقا، عبد اینه، عبد. حالا چه سر نماز چه غیر نماز، مؤمن میگه خدایا من قبولت دارم، اما وقتی یه عبد مقابل خدا و مولاش قرار میگیره چی میگه رفقا؟ میگه قبولت دارم. وقتی یه عبد مقابل خدا قرار میگیره میگه مولای من، تو مولای منی و من عبد تو هم. عبد یعنی چی؟ یعنی من فقیرم، یعنی من حقیرم، در مقابل تو مسکینم، من بیچیزم، من ناچیزم، من به تو که میرزم شاخشونم میشکنه، به تو که میرزم بالو پرم میریزه، من در مقابل تو متواضعم، من در مقابل تو سرم افتاده، من در مقابل تو صدام پایینه، من هیچ وقت سینم رو مقابل تو سپر نمی کنم، من در برابر تو تسلیم محضم، همه چیز توی، من هیچم. الهی انا عبدک الضعیف الذلیل. بذار که همین امام حسین رو ببینید، میگه الهی و انا افقر العباد الیک، لا اله الا الله، از من حسین فقیرتر و گداتر تو پیدا نمی کنی. در دعای عرفه میگه الهی انا الفقیر، ها کی؟ فی غنای، اون روزی که همه چیز دارم من حسین فقیرم، فکیف لا اکون و فقیرم فی فقر. عبد یعنی وقتی به مولاش میرسه کوچیکی کن، افتادگی کن، تسلیم محض باشه، مطیع محض باشه. عبد یعنی این. حالا این کوچیکیش یه وقت سر نماز نمایش داده میشه، یه وقت در حال دعاست، یک وقت نه تو خونشه، تو زندگیشه، دیگه مغرور نیست، دیگه متکبر نیست، دیگه به خود نمینازه. دستتو بیار بالا. آبارکالله. خدایا توفیق درک و احساس این حقیقت عظیم را به همه ما کرامت بفرما. خدایا لذت بندگیت را به همه ما بچشان. عرضم تمام. ببخشیدم، من با آجاها قول داده بودم که کمتر صحبت کنم، اما عذرخواهی میکنم، منو ببخشید. باور کنید دیگه خیلی خلاصه کردم، شد این. عذرخواهی میکنم از شما. اما امشب ما میخواییم در شعاع رحمت امام حسین قرار بگیریم. در نقل است که امام حسین به دو نفر نگاه ویژه میکنه، نگاه ویژه. عرب دو تا کلمه داره، اونایی که عربن میدونن، یکی وقت میگیم رعا، یکی وقت میگیم نظره. رعا اون نگاه عمومی رو میگن. الان ببینید من همه تون رو دارم میبینم، میگم رعیتو هادا، مثلا رعیتو ناس. اما یه وقت این آقا رو ببینید، آقا گوش کن، تو رو خدا سرتو پایین ننداز، من نگاه کن. اما یه وقت من میام نگاهمو به طور ویژه به این آقا میدوزم، فقط اینو میبینم. عرب به این میگد نظره، نظره الهی. امام حسین دو جا نظره داره، یعنی حتی اگر تو بین هزاران نفرم بنشینی یا به تو نگاه ویژه میکن. یک، اون زمانی که میری به زیارتش، به به ان الحسین لینظر الی زواره، نظر ویژه داره. و دو، امام صادق فرمود آقا من دیگه امشب همین بسمه. فرمود من بکا علی الحسین، اونایی که بر امام حسین گریه میکنن، عشق میریزن، نظر علیه الحسین. امام حسین در بین جمعم که باشی به توان نگاه ویژه میکنه، با اون نگاه رحمتش. جوان بعد نگاه میکنه، ببینم میتونی عشقت در بیاد. بعد نگاه میکنه بعد میبینه توی جوان یه سری گیرایی داری، یه سری موانعی داری، امام دیگه، مهربان دیگه، چرا تو کربلا اینقدر آدم درست میشه؟ میبینه یه سری گناهانی داری. خود ارباب و مولای ما حسین دستشو بالا میاره و استغفر الله الحسین، عوض این آقا، عوض این جوان، میگه این محب من استغفار میکنه، به اینم اکتفا نمیکنه، میره خدمت پدر امیر المؤمنین میگه بابا جان تو هم برای این استغفار کن، میره خدمت مادرش فاطمه زهرا میگه مادر جان این محب من گیرایی داره تو هم براش استغفار کن، میره خدمت جدش رسول الله میگه یا جدا این محب من تو هم براش استغفار. به همین خاطر میگن اشک بر امام حسین مایه تدهیره، من که عرضه ندارم، قابل نیستم، اونه که داره کار میکنه. اگر که عضو و عضو من ز هم جدا شود حسین، نگردد از غمت جدا به عزت خدا حسین. آه امشب کی هستیم ما؟ منم 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 ترا گدا حسین. آقا ز دور خرد سالیم زدم ترا صدا، همه بگید حسین. منم 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 ترا گدا حسین، ز دور خورد سالیم زدم ترا صدا حسین. نه من تو را رها کنم، نه تو مرا رها کنی، نه من تو را رها کنم، نه تو مرا رها کن. آقا جون من از در خونت جای دیگه نمیرم حسین جانم، اما این یه بیت روزه من، محب امام حسین این یه بیت رو نمیدونم چجور میخواد بشنوه. آه شب عاشوراست، همه یه آه بکشید، برای چی باید آه بکشیم؟ دیگه منو نگاه نکن، سرتو بنداز پایین. آه که شد جدا سرت به پیش چشم مادرت. نالجیب میگه وقتی سرم میبرید دیدم یکی داره صدا میزنه غریب مادر حسین. من میخوام برای این یه بیت ناله بزنی یا الله. آه که شد جدا سرت به پیش چشم مادرت. زینب دوستا گرفت عرض تسلیت ز تازیان خواه، همه صدا بزنید یا حسین.